بسم الله الرحمن الرحيم الذي المستعين إنه خير ناصر الذي صلى الله عليه وسلم ولعنة الله إن العالمين. حاصل عرایض گذشته این شد که در قسم اول از اباحه شرعیه مستنده الی رضا المالک، مال از نظر اعتقاد مالک از ملکش خارج شده است، ولی به نظر شارع از ملک او خارج نشده است. چرا اینجور عرض میکنیم؟ چون فرض این است که متعاطیین قصدشان تملیک بوده است، اما شارع امضا نفرموده حسب مبنا. و چون مال بر ملک مالک باقی است، لذا با وجود بقای مال در ملک او، موضوع برای قاعده سلطنت و حدیث سلطنت جا باقی است. لذا اینجا ما به دلیل سلطنت رجوع میکنیم، جایی برای استصحاب سلطنت نیست، کما اینکه جایی هم برای استصحاب اباحه مباهله بعد از رجوع نیست. چرا؟ چون فرض این است که در اینجا شارع که امضا فرموده است و اباحه فرموده است، با توجه به رضای مالک بوده. از زمانی که رجوع کرده است، خب معلومه رضایتش نیست. پس بنابراین پس از این رجوع، پس از رجوع مبیح، جایی برای اباحه تصرف برای مباهله نمیماند. این در قسم دوم، یا بگیم اول از دو قسم اخیر. اما در قسم سوم که دیروز عرض شد، در اونجا استصحاب برای اباحه تصرف مباهله جاری است. چرا؟ برای خاطر این که جواز تصرف در فرض سوم و صورت سوم جوازی است که محضاً از ناحیه شارع است، هیچ ربطی به رضای مالک ندارد. خب چون تعبد محض هست و شارع در این فرض، با اینکه حسب روال عادی ما باید بگوییم قصد طرفین تملیک بود و ملکیت هم حاصل نشد، علل قاعده باید باطل باشد این معامله. اما شارع قصد طرفین را لغو پنداشته است و لغو حساب فرموده است و حکم فرموده است به چی؟ به اباحه تصرف. رضای مالک را هم که در ضمن تملیک بود، چون مالک درست است رضایت داشته ولی رضایت ضمن ملکیت بوده، به اعتقاد این که ملک طرف مقابل می شود رضایت داشته، نه اینکه یک رضایت مطلقه به اصطلاح با قطع نظر از تملیک برای طرفین باشد. رضای طرفین به تصرف هر یک در مال دیگری مبنی و در ضمن تملیک بوده است، نه یک رضای مطلق با قطع نظر از حصول ملکیت. خب پس بنابراین بعد از آنی که ملکیت حاصل نشد، اون رضایی که در ضمن ملکیت هم هست بوده است، اونم قهرن از بین میرود دیگه، رضایتی نمیمانه. پس اباحه‌ای که شارع فرموده است مستند به رضای مالک دیگه نیست، لذا تعبد محض میشود. خب اگر تعبد محض شد، این اباحه تصرف که از ناحیه شارع آمده است، اگر شک کردیم که این اباحه تصرف هست یا نیست، جای جریان استصحاب کاملا وجود دارد و مجرای استصحاب اباحه تصرف است. خب اگر بگید این استصحاب محکوم است به استصحاب سلطنتی که مالک است، البته این اختصاص به محکومیت به استصحاب ندارد، بگید آقا این استصحاب تارتن اینچینین گفته بشود که آقا این استصحاب مورد ندارد و اخرا گفته می شود که این استصحاب محکوم است. چطور اینجا درز میکنیم؟ این عرایزی است که دیروز نداشتیم، بیشتر میکنیم توضیح داده بشه. اما اینکه بگیم استصحاب جاری نیست به توهم این که با وجود حدیث سلطنت که اثبات مالکیت برای طرفین در باب معاتاد میکند، جایی برای اصل عملی نمیماند، چه اصل عملی موافق چه اصل عملی مخالف. و اینجا حدیث سلطنت وجود دارد. جواب این را عرض کردیم، شارع با توجه به این که حسب قصد طرفین ملکیت نیامده، با در ظرف این که با اینکه ملکیت نیامده و ملک باقی است در مال او، حکم کرده است به جواز تصرف. حدیث سلطنت حکم شارع را بر نمی دارد، چون این اباحه تصرف به حکم شارع است، با حکم شارع آمده است. چون با حکم شارع آمده است در مقابل حدیث سلطنت، دقت فرمودین ها، ادله‌ای که اثبات اباحه تصرف میکند در مقابل اون حدیث سلطنت، بلکه اونا حاکم بر حدیث سلطنتند، چون دائره حدیث سلطنت مالک را از نظر تصرف محدود میکند. پس بنابراین ادله، چون اباحه شرعیه محض است، دلیل بر اباحه شرعیه محض حاکم علی حدیث سلطنه، پس نسبت به این حدیث سلطنت وضع روشن. و اما در قبال حدیث سلطنت استصحاب اباحه، بگید استصحاب سلطنت. خب ما شک میکنیم که آیا پس از رجوع آقای مبیح، سلطنت او بر این مال باقی است به جوری که نگذارد که تعبیر بکنیم به این که بگیم لازم سلطنت که محجوریت غیر مالک باشد، آیا این میشه ثابت بشود یا نه؟ میگیم خیر. چرا؟ برای خاطر این که استصحاب سلطنت در اینجا یا محکوم است. چرا محکوم است؟ چون استصحاب اباحه تصرف به دلیل شرعی و تعبد محض آمده است، حاکمون علی استصحاب السلطنه، که ما این که عرض کردیم اون ادله حاکمون بر ادله سلطنت، نه بر استصحاب سلطنت. پس حاکمیت دلیل بر اباحه تصرف، کما این که حکومت دارد بر حدیث سلطنت، حاکمون علی استصحاب السلطنه ایزن. یا اینجور گفته می شود، یا اینکه میگه اصلا قاعده سلطنت مجرا در اینجا ندارد. چرا؟ چون قاعده سلطنت در جایی است که ما دلیلی در مقابل او شرعاً نداشته باشیم و فرض بر این است که ما در اینجا دلیل شرعی داریم بر اباحه تصرف برای مباهله. خب اشکالی در اینجا هست و اون این است که خب این حکومتی که شما بیان کردین و حاکمیت رو از کجا میگید؟ عرض کردم اباحه تصرف چون مستند است به شارع محضاً و ربطی به رضای مالک ندارد، مادامی که این دلیل وجود دارد، این دلیل حاکم است هم بر قاعده سلطنت هم بر استصحاب سلطنت. پس نتیجه می شود این مال الان در اینجا قرار دارد، آقای مالک که مبیح است رجوع کرده از اباحه خودش، ولی مال موجوده. آقای مباهله هم چون اباحه شرعیه تعبدیه هست، حق تصرف دارد در این مال. چی میشود کرد؟ میگیم هم مالک میتواند تصرف بکند، چون اضافه مالیه نسبت به مال او که منقطع نشده، شارع هم که اباحه تصرف برای مباهله آورده نمیفرماید که مالک آقای مبیح نیست، مالکیت او به حال خودش محفوظ است. در این حالی که مالک مبیح است، مباهله میاد تصرف میکند و جواز تصرف دارد. خب اگر این است، پس سلطنت آقای مالک بر مال خودش باقی است. چون باقی است، پس به حکم حدیث سلطنت او میتواند در مال خودش تصرف کنه. از این طرف مباهله هم در این مال، مادامی که آقای مبیح مال را از بین نبرده یا اینکه به کسی نفروخته، او هم میتواند تصرف بکند. از کدام اگه منزلی بود، هر دو میتوانند در این تصرف کنند. نهایت هر یک مستند به امری، مالک تصرف میکند به مقتضای حدیث سلطنت، مباح له تصرف میکند به مقتضای استصحاب بقای اباحه تصرف شرعیه‌ای که شارع برای او جعل فرموده است. خب یک کار آقای مبیح میتونه بکنه و اون این است که چکار بکند؟ آقا بیاد موضوع رو از بین ببرد، چون موضوع اون مالی بود که مورد معاطات واقع شده بود. حالا اگر مالک خاص از این وضع ناراحت بود، بلافاصله منزل رو بفروشد. تا فروخت دیگه آقای مباله نمیتواند تصرف بکند. چرا؟ چون اضافه مالی عوض شده و موضوع برای جواز تصرف اون مالی بود که مورد معاطات واقع شده بود و الان اون مال که مورد معاطات عمرش به سر آمد. نظیر ما در فقه داریم و اون اینه که حالا حسب اختلاف مبنی، ولی این که پدر میتواند در اموال فرزند تصرف بکند، این رو شارع قرار داده. با این که فرزند مالک است و پدر مالک نیست، معذالک جواز تصرف برای پدر نسبت به اموال فرزند به حکم شارع تعبدن آمده است. خب اگر این جواز تصرف برای پدر هست، فرزند مثلا فرزند رفته منزلی خریده است یا مرکبی خریده است، پدر میاد چی؟ در او تصرف میکند. تنها راهی که برای فرزند میماند این است که چی؟ اون مال را که موضوع جواز تصرف پدر است از بین ببرد، به هر حال اون مال را بفروشد، هبه کند، خلاصه وقف کند امثال ذلک، که دیگه دست پدر از تصرف در اموال او چی بسته میشود. این راه است. خب پس بنابراین میتونه بگه ما حدیث سلطنت جلوی تصرفات پدر را بگیرد؟ ادله هیچ کدوم اینا. چرا؟ چون این به تعبد محض از حدیث سلطنت در مقابل حکم شارع به جواز تصرف اب در اموال ولد ایستادگی نمیتواند بکند، چون اینم از ناحیه شارع آمده است، تعبدن. هذا تمام الکلام راجع به این که اصل اولی در باب معاطات در ظرف شک چیست، که علی جمیع المبانی، چه مبنای ملکیت، چه مبنای اباحه تصرف از قسم اول، چه اباحه تصرف از قسم دوم. و اما اون مبنای اولی که عرض کردیم چون اجماع بر خلافش هست، چی نمیگه؟ اگر ملکیت لازمه بگیم دیگه این حرف، این مطالب و این مباحث اصلا نیست که اول بحث در این مورد تأسیس اصل عرض کردیم. خب انما الکلام، اینا همه بحثای ثبوتی بود در واقع. حالا فعلا در مقام اثبات چه چیزی ملزم هست و چه چیزی ملزم نیست. عرض کردیم بعضی از تصرفات هست که موجب ملکیت لازمه می شود، بعضی از تصرفات هست که موجب ملکیت لازمه نمی شود. اولین ملزم در باب به اصطلاح معاطات می فرمایند تلف عوضین است، تلف هر دو عوض. تلف العوضین ملزمون اجماعن، عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. میفهم فعلم ان تلف العوضین ملزمون اجماعن علی الظاهر المصرح به فی بعض الابائر، اما علی القول بالاباحه فواضحون لان تلفه من مال مالکی. کتابی را آقای زید معاطاتن در قبال 10,000 تومان به عمرو فروخته است. عمرو کتاب را وقف می کند یا اصلا از بین می رود، تلف چون بحثه. زید هم پول را از بین می برد که فروشنده بود، و فرضم بر این است که این معاطات موجب اباحه تصرف است نه موجب ملکیت. خب تلف هر مالی در ملک مالک اون مال خواهد بود و از ملک مالک اون مال خواهد بود. پس بنابراین بعد از تلف عوضین اینجا معاطات لازم می شود و هیچ یک از طرفین ملزم به این که مثل یا قیمت بپردازد به دیگری نیست. خلاصه کتاب که مال آقای زید مبیح بود از مال زید تلف شده است. 10,000 تومان هم که مال آقای عمر بود که داد به زید، اگر تلف شد مثلا دزد آمد برد یا سوخت مثلا، این از جیب آقای عمر رفته است. چرا؟ چون مال از ملکشون خارج که نشده بود، اونا هر دو طرف مالک مال خودشون بودن و تلف مال از مال مالک همون مال خواهد بود، که در اینجا کتاب از جیب آقای زید که مالک کتاب است و پول از جیب آقای عمر که مالک پول است رفته است. در اینجا یک بحثی مطرح است، لذا خود مرحوم شیخ هم این بیان را بیان فرمودند. حالا یه مقداری تفصیل که بدیم فرمایش مرحوم شیخ در این مقام، این چنین عرض میکنیم: موضوع جواز تصرف در باب معاتات در باب معاتات که اباحه تصرف است، لکل من الطرفین، این که رجوع کند به طرف مقابل و مال خودش را بگیرد. موضوعش چیست؟ عنوان تراد عینین. خب موضوع جواز رجوع در باب معاتات عنوان تراد عینین است. خب تراد عینین به چی چیزی تحقق پیدا میکند؟ باید عینینی باشد که تراد یعنی برگردان هر یک به دیگری امکان داشته باشد. اگر عینی نباشد تراد معنا داره؟ چه موقعی میتوانیم بگیم آقا تراد عینین؟ موقعی که کتاب باشد، پولم باشد. زید میره سراغ کتاب خودش، عمرو میره سراغ پول خودش، اینجا میگیم تراد شد عینین، یعنی به یک دیگر برگردان در اون چرا که گرفتن. ولی اگر عینین تلف شد، کتاب تلف شد، پولم تلف شد، دیگه موضوع تراد نیست تا بگیم آقا جواز تراد هست. انما چیزی که باقی میماند این است که توهم زمان بعضی ها کردن که چون طرفین مال دیگری را گرفته است، به این اعتبار هر یک ضامن باشند که به دیگری مثل یا قیمت بپردازند، اگر مثلی است مثل، اگر قیمی است قیمت. این توهم از دو جهت ممکن است نشأت بگیرد. یکی مسئله قاعده اتلاف، حالا البته اینجا تلف است نه اتلاف، تلف است، فرق دارد با اتلاف، ولی علی حال ممکنه کسی توهم بکند که ببین همین که در دست او بود صدق بکند اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له آمن، اینجا هم شامل بشه. کتاب مال کی بود که دست آقای عمرو است؟ مال زید. 10,000 تومان مالکی بود که دست آقای زید است؟ مال عمرو. پس بنابراین هر یک مال دیگری را در یدشان قرار دادن و کسی مال کسی در دست او از بین برود ضامنه. پس بنابراین آقای زید ضامن پول است، باید قیمت یا مثل بدهد. آقای عمرو هم ضامن کتاب است، باید قیمت یا مثل بدهد. این حرف را ممکن است کسی توهم کنه. این توهم هیچ اساسی نداره. چرا؟ چون قاعده اتلاف که در جای خودش بررسی می شود، این قاعده یه قاعده‌ای نیست که تحت این عنوان در روایت وارد شده باشد. تعبیر می کنند به قاعده‌ای که سید شده، که انهو از موارد متعددهی که قاعده اسقیادیه تعبیر می کنند. این قاعده که انهو از مفاد ادله متعدد در موارد مختلف به دست آمده است، لذا می گن قاعده مصداقه که استیاد میکنه فقیه این را. خب اگر این قاعده است، در چنین مواردی باید تمام جهات جمیع جوانبی که در منشأ چنین قاعده‌ای که متخذ از اونهاست گرفته بشود. مثل اینکه در بحث صلات، اگر رفقایی که اونجا شرکت داشتن عرض کردیم، تحت عنوان به اصطلاح مسافر نیامده است، سفر. کسی رو سفر تحت این عنوان کسی رو سفر ما گفتیم در روایت نداریم که عنوان کسی رو سفر باشد، این در روایت وارد نشد. ولی که در السنه فقها خود عنوان کسی رو سفر یک عنوانی است، این عنوان عنوان استیادی است در حقیقت. در اینجا هم همینجور این عنوان من اتلف مال الغیر فهو له آمن، این تحتی به این عنوان در روایات نیامده، دقیقا از موارد مختلف گرفته شده. در چنین مواردی باید به اون قدر متیقن به تعبیر دیگر اکتفا کرد، یعنی اون موردی که جامع جمیع جهات هست باید رعایت بشود. خب جهت جامعه این قاعده در جایی است که اباحه شرعیه در بین نباشد، او قدر متیقنه. ولی در مانعنفی دو طرف که تصرف در مال غیر میکنن با اذن شارع است و اباحه شرعیه وجود دارد، پس قهرن این مورد از دائره اون قاعده مستاده خارج خواهد بود. احتمال دومی که باز به عنوان توهم مرحوم شیخ هم تعبیر فرمودن، البته قسم اول مرحوم شیخ نیاوردن، ولی این احتمال هست، این است که از باب قاعده ید و زمان ید وارد بشویم، که زمان به لحاظ این که قاعده ید در اینجا من علل ید ما اخذت حتی تعدی، این قاعده دیگه قاعده مستاده نیست، این در خود روایت به این عبارت آمده است. خب پس بناهن الهازا در ما نهنفی هر دو طرف اخذ کردن مال غیر را و در ید اونها هست مال غیر و علل ید ما اخذت حتی تعدی. خب اگر تلف شد شمولی این قاعده اون رو ذکر نکردن آقا، نه اینکه توجه نبوده، عرض کردم اول بحثم همینجا، چون عنوان اون قاعده اتلاف هست و مورد بحث ما تلف هست، لذا از این جهت اصلا جای اون حرف نیست، اصلا جای طرح اون در واقع نیست. اونی که اینجا میشه طرح کرد همونجور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح فرمودن همین زمانیت هست. چرا؟ چون علالیت ما اخذت ندارد که اگر تلف شد یا نه، اگر همینقدر که بر ید واقع شد و اخذ ید صدق کرد، موضوع برای زمان اخذ ید است و اخذ ید در اینجا واقع شده است، دیگه بحث این نیست. اگر اخذ کرد ید شیئی را، باید این اخذ ید اگر شد اداء اون مؤاخذت بشود و از عهده اون مؤاخذت خارج نمی شود مگر اینکه ادا کند. خب اگر اینه در مورد بحث ما، اینجا آقا طرفین اخذ کردن مال دیگری را و مادامی که رد نکنن مال غیر را، ضامن او هستن، پس زمانیت در اینجا تطبیق می کند. اینجا دیگه با تلف هم می سازد، با اتلاف هم می سازد، تعمیم داره، چون نمیگه که علل ید ما اخذت، یا خودش ادا کند اگه خودش تلف شد یا اتلاف شد حدی شد باید مثل یا قیمت او را بپردازد. این قاعده هم باز جاری نیست. چرا؟ چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح دارند که می‌فرمایند و توهم و جریان قاعده زمان بلیده هنا مندفع اون به ما سیجی. اون ما سیجی خلاصش این است که قاعده در جای جاری است که مکلف به اداء عین در زمان وجود عین باشد و مع تلف نوبت به بدل میرسد من المثل اول قیمه. حالا سوال میکنیم در ما نهنفی این موضوع محقق شده است برای این قاعده؟ خیر. چرا؟ چون مادامی که عین عوض عین در اینجا موجودند و در دست طرفین در باطات وجود دارند، کدوم یک از این دو طرف ملزم است که به دیگری بپردازد فی حد نفس ابتداءن؟ بله اگر رجوع کنند مسئله دیگری است، بحث رجوع نیست. الان که کتاب دست آقای عمرو است، پول در دست زید است، کدوم از این دو نفر مکلفن که مال دیگری را بول برگردانن؟ هیچ کدومشون این تکلیف ندارن، بلکه مادامی که معاتات باقی است، طرفین یعنی معاتات که تحقق پیدا کرد و چیزی که موجب از بین رفتن معاتات بشود نیامده است، آقای زید در پول میتواند تصرف کند و آقای عمرو در کتاب میتواند تصرف کند. پس تصرف عوضین در مورد بس مادام این که باقی هست وجود داره، پس هیچ یک از طرفین مکلف به اداء عین به طرف مقابل نیست. خب چون مکلف به اداء عینین در ظرف وجود عینین نبودند، قهرن در ظرف تلف هم مکلف به اداء عوض نخواهند بود، چون عوض تابع اصل عین است. اگر اصل عین در با وجودشان طرفین ملزم به اداء نبودن، قهرن در ظرف تلف مکلف به اداء عوض یا مثل که یا مثل باشد یا قیمت باشد هم نخواهند بود. پس بنابراین حکم به زمان مثل یا قیمت در فرض تلف عینین از باب قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی ایزن جاری نیست. پس بنابراین الهازا در ما نهنفی یکی از ملزمات تلف عینین هست. با تلف دیگه دست طرفین از این معاتاتی که انجام دادن کوتاه و اون جواز ترادی که برای طرفین در باب معاتات بود، موضوعش برطرف می شود و برداشته می شود. و الله العالم صلی الله علی محمد. هر دوی من اونو می رسیم که آیا تلف واحد من العینین هم همین حکم داره یا نه. فعلا تلف العینین صورت اول فرض اول اجماعی هم هست،